هشتگ خبر. ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. رهاسازی آب زاینده رود به شرق اصفهان از یک شنبه. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت به منظور آبیاری باغ‌ها و مزارع شرق اصفهان، آب زاینده رود از بامداد 20 تیر رهاسازی خواهد شد. آقای غلامی افزود پیش از این بر اساس مصوبه نشست اعضای ستاد استانی سازگاری با کم آبی، سد زاینده رود 9 تیر ماه برای کشت تابستانی کشاورزان غرب اصفهان باز شد. به گفته عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان، قرار شد پس از آغاز رهایی سازی آب به سمت شرق اصفهان، همه دریچه‌های صنایع، دهانه مادی‌های سنتی و کانال‌های کشاورزی غرب بسته شود. خروجی سد زاینده رود با هدف توزیع آب برای تأمین نیاز کشاورزان غرب اصفهان از 9 تیر افزایش یافته که حجم آب که در نظر گرفته شده 25 میلیون متر مکعب آب به مدت 10 روز است. حجم ذخیره آب سد زاینده رود حدود 436 میلیون متر مکعب است.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. سیری در تاریخ معاصر. به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند به برنامه سیری در تاریخ معاصر، خوش آمدید. در این برنامه گذری خواهیم داشت بر تاریخچه نفت با حضور مهمان ارجمندمون که مهمانمون هم خدمت شما معرفی خواهم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. برنامه سری در تاریخ معاصر هست که تقدیمتون میکنیم.
همونطوری که گفتم مروری داریم بر تاریخچه نفت. مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر سعید محمدخانی، مهندس نفت و دکترای تاریخ در اقتصاد نفت هستند. ضمن اینکه سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمدخانی که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام عرض می‌کنم حضورتون و خوش آمدید.
خواهش می‌کنم، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون.
آقای دکتر محمدخانی، در بحبوحه ملی شدن صنعت نفت و یا اینکه البته بهتر اینطوری سوال عنوان کنم که اوضاع و احوال گروه‌های سیاسی اجتماعی در سال‌های منتهی به ملی شدن صنعت نفت چگونه بود، چون همه گروه‌های سیاسی درگیر این اتفاق تاریخی بودند.
برای اینکه من بخوام به سوال شما به نحو مطلوبی پاسخ بدم، بهتره که به چند سال یا به سالیانی قبل از این قضیه برگردیم.
خیلی عالی.
بله، خب ببینید، ما در واقع در مورد ایرانی صحبت می‌کنیم که سالیان خیلی قبل از اون دچار یا درگیر یک حادثه بسیار مهم تاریخی شده و اون مسئله مشروطیته. خیلی گذرا از این قضیه عبور میکنم ولی به عنوان مقدمه لازمه. خب در این قضیه در واقع انقلاب مشروطه، مهمترین اتفاقی که افتاد و آرمانی که نیروهای مختلف سیاسی و بعد از اون توده‌های مختلف مردم با شور و شوق و جانفشانی زیاد برای حصول نتایج اون دام کردن و جانفشانی کردن، واقعا استقرار قانون و تضعیف پایه‌های حکومت قدرقدرتی شاهان به نفع نیروهای اجتماعی بود، یعنی ایجاد نهادهای اجتماعی که بتونه نهاد حکومت رو در مقابل مردم پاسخگو بکنه. ولی اتفاقی که افتاد بعد از قضیه کودتای 1299 رضاخان و سالهای بعد از اون، یعنی سقوط سلسله قاجاریه و استقرار سلسله پهلوی، یک دوره تاریخی در ایران آغاز شد که داره یک خصلت دوگانه‌ایه واقعا. یعنی اگر بخوایم منصفانه به قضیه نگاه بکنیم، مقطعی تاریخی هستش که در اون به هر حال ما نوسازی ها و دگرگونی های متعددی در ساختار اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی ایران میبینیم و از اون طرف بخشی از آرمان مشروطه که قرار بود که در واقع به ثمر بشینه به حاشیه میره و اون هم بحث آزادی‌های سیاسی و اینها هست که به طور کامل در دوره رضاشاه واقعا جلوش گرفته میشه، مدرنیزاسیون انجام میشه و به هر حال دولت سعی میکنه با تمام قوا در واقع چهره کشور رو عوض بکنه، به هر حال نیروهای بیگانه پرست یا در واقع گریز از مرکز یا تجزیه طلب به اون معنا رو در نقاط مختلف کشور سرکوب بکنه، دست به نهادسازی بزنه، ساختار ارتش رو به طور کامل دگرگون بکنه و نظام های جدید مثل دادگستری و چه و چه و چه که به هر حال باش آشنا هستیم ایجاد بکنه. ولی از اون سمت ما در واقع هیچ تحرکی از نیروهای سیاسی نمیبینیم، یعنی هیچ خبری از فعالیت سیاسی نیست. تجمیع این سالیان عدم فعالیت سیاسی در بعد از در واقع اشغال ایران در 1320 به طور کامل خودشون نشون داد، یعنی در 3-4 سال اول بعد از استعفای رضا شاه و رفتن ایشون به خارج از کشور و سالیان اول حکومت محمد رضا پهلوی، ما میبینیم که اصلا یه فضای باز سیاسی در کشور حاکمه که یه جورایی تقریبا در تاریخ معاصر سیاسی ما نظیر خیلی کمی داره یا نظایر اندکی داره. گروه های مختلف سیاسی، روزنامه های مختلف، گروه های حتی چپ و توده که خب در اون دوره 17 ساله پادشاهی پهلوی اول امکان فعالیت به هیچ وجه نداشتن و با سخت ترین و شدیدترین برخوردها مواجه می شدن، دارن در اینجا فعالیت می کنن، حتی نمایندگانی به مجلس می فرستن، در مقاطعی وارد دولت می شن و سمت های وزارتی رو تصدی می کنن.
حالا این آزادی ها ببخشید بیانی کلمتون، اتفاقی بود یا یک برنامه‌ای بود که؟
خب عرض می کنم، دقیقا اتفاق که افتاد، کاری که حالا نیروهای بیگانه ناخواسته برای کشور ایران انجام دادن همین بود. یعنی ایرانی که نمی خواست در جنگ جهانی دوم طرف دعوای هیچ کدوم از این کشورها باشه، ولی ناچارن و به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی خودش در واقع محل تلاقی منافع اینها قرار گرفته بود، نظام حکومتیش سقوط کرد و نیروهای سیاسی واقعا اون انرژی نهفته شده شون رو آزاد کردن. این انرژی نهفته شده در سالهای بعد از در واقع اشغال ایران، یعنی در سالهای 1322-23 به بعد، به خوبی خودشو داره نشون میده و اینجا در واقع جواب سوال حضرت عالی داده میشه که گروهای مختلفی که تجمیع شدن، یعنی چهار گروه اصلی که در قضایای ملی شدن صنعت نفت نقش ایفا کردن، یعنی نیروهای طرفدار دربار و سلطنت، نیروهای مذهبی نیروهای ملی به طرفداری و در واقع زعامت دکتر محمد مصدق و نیروهای چپ، عمدتاً نیروهایی که به عنوان چپ یا مجموعه نیروهای چپ ولی خب در رأسشون و سازمان یافته ترینشون در واقع حزب توده بودند، که هر کدوم از اینها بنا به منافع خودشون و بنا به تفکر خودشون و بنا بر مصالحی که فکر می‌کردند بهترینه و بهتر میتونه منافع سیاسی اونها یا منافع کشور رو تأمین بکنه، نگاه می‌کردند به مسئله ملی شدن صنایع نفت و در چارچوب این قضیه هم فعالیت می‌کردند، هم با هم اتحاد می‌کردند و هم گاه هم با هم به تضاد برمی‌خواستند.
این برنامه سیری در تاریخ معاصر هست که تقدیمتون میشه. در این برنامه به اتفاق مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر سعید محمدخانی، مهندس نفت و دکترای تاریخ در اقتصاد نفت، به مسئله ملی شدن صنعت نفت میپردازیم. آقای دکتر محمدخانی، بعضی از افراد تصورشون اینه که ملی شدن صنعت نفت کاملا سود داشته و به نفع منافع ملی ایران بوده، اما من میخوام نگاهی فراتر داشته باشیم و در این فرصت بفرمایید که ملی شدن صنعت نفت برای ایران چه فواید و سودهایی داشته و چه ضررهایی داشته.
خیلی متشکرم از سوالتون. خب این سوال شاید در واقع یه سوال خیلی مهم و سوال چالشی تلقی بشه. اگر قرار ما یک نگاه، یا بهتره بگم یک بازخوانی دقیق و منصفانه و بی‌غرضانه و دقیقی از تاریخ معاصر کشورمون، تاریخ سیاسی معاصر کشورمون داشته باشیم، واقعا ناچار هستیم از خواندن همه صفحات تاریخ بدون در واقع اغماز و بدون پرده پوشی و بدون حذف و بدون سانسور. فکر نمی کنم هیچ حادثه تاریخی در تاریخ معاصر کشورها وجود داشته باشه، یا اگر هست واقعا شاید انگشت شمار باشه، که سراسر سود و خیر و برکت باشه یا سراسر شر و ضرر و خسران. خب قضیه ملی شدن صنعت نفت برای کشور ما هم دقیقاً از اینجور قضایا هست. اگر من بخوام به هر حال پاسخ سوال شما رو اونجوری که خودم فکر میکنم و اونجوری که با مراجعه به حالا کتابها و اسناد و منابع و مآخذی که خب واقعا خیلی زیاد هم هستن در مورد این حادثه تاریخی، چون هم نقش نیروهایی که در تأثیر گذاشتن در قضایای ملی شدن صنعت نفت زیاده، صحیح، و هم این که این قضیه یکی از مسائل تاریخ بسیار معاصر کشور ماست، یعنی مسئله‌ای که تا همین چند وقت پیش بسیاری از دستاندرکارانش و کسانی که در این قضیه نقش داشتند و نقش کردند، حالا چه به شکل مستقیم و به شکل غیر مستقیم، حضور داشتند و ما در واقع با اونها آشنا هستیم و از اونها تصویر داریم و با اونها مصاحبه شده و مسئله خیلی قدیمی که گذر زمان اون رو به شدت کهنه کرده باشه نیست، یعنی همین الان هم بسیار بر مقدرات ما نقش داره و شاهد این قضیه هم دعواهای متعدد و تمام نشدنی هستش که راویان روایت‌های مختلف ملی شدن صنعت نفت ایران دارن، و بعضی وقتا در واقع این دعواها انقدر غلیظ و شدید میشه که حتی در برخی موارد از دعواهای خود مقطع ملی شدن صنعت نفت هم واقعا یه مقداری بله چالشی‌تر و داغ‌تر هم میشه. منتها برای اینکه بخوام برم سر به هر حال سوالی که شما مطرح فرمودین، به نظر من نوعی که و شکلی که و حالتی که صنعت نفت ایران در سال 1329 در 29 اسفند و سالهای بعد از اون، دو سه سال بعد از اون ملی شد، یعنی با اون حالت برقاسایی که مجلس ایران قانون ملی شدن صنعت نفت رو تصویب کرد و نماینده مجلس ایران دکتر محمد مصدق نخست وزیری رو در سال بعد پذیرفت، خودش متصدی اجرای قانون خلع یدی شد که به تصویب مجلس رسانده بود و با حرارت و با قدرت در واقع دنبال این قضیه رفت، به نظر من خب این قضیه با تبعات و چالش‌ها و معضلاتی که و دعواهایی که دولت ایران و هیئت حاکمه ایران و کلا کشور ایران درگیر این اون شد با شرکت نفت ایران و انگلیس و خصوصا با دولت بریتانیا، حامل سودها و ضررها و زیانهایی برای کشور ایران در مجموع بود. اگه من بخوام به یک منفعت خیلی سریع و به یک منفعت واقعی اشاره بکنم، میتونم به مسئله غرور ملی اشاره بکنم. ببینید، ما نمیتونیم این مسئله رو واقعا دور از ذهن نگه داریم و خیلی غرض ورزانه بکوبیم قضیه رو و بگیم که نه، مثلا این کار یه کار عجولانه و خیلی بد بوده و نبایستی انجام میشده. ببینید، باید انسان بتونه، کسی که به هر حال تاریخ میخونه، این قدرت رو در خودش پرورش بده که تا حد امکان، 100% شاید امکان پذیر نباشه، ولی تا حد امکان بتونه از زمان پریشی تاریخی پرهیز بکنه. زمان پریشی تاریخی یعنی این که ما مسائل گذشته رو با وضعیت حال و با نگاه حال بخوایم تفسیر بکنیم. یعنی در زمان در زمان اکنون نشستیم و مثلا بخوایم 80 سال پیش یا 100 سال پیش رو با وضعیتی که الان مثلا در دنیا برقرار هست بخوایم تحلیل بکنیم، خب قطعا نتیجه‌ای که میگیریم نتیجه صحیحی نمیتونه باشه. خب ببینید، باید دید که واقعا نوع نگاه مردم ایران و هیئت حاکمه ایران، چه در دولت ایران، چه در مجلس‌های ایران، چه در حتی دربار ایران، به اقدامات دولت بریتانیا چه بوده. ایرانی ها واقعا در حافظه جمعیشون واقعا دل خوشی از بریتانیا نداشتن. این یه حرف خیلی میتونم عامیانه اینو بگم. این قضیه باعث میشد که همیشه یک کینه و یک بغضی از اقدامات بریتانیا و که حالا با استفاده از و در قالب شرکت نفت ایران انگلیس خودشون نشون میداد، در ایران وجود داشته باشه. توده های مردم به راحتی بتونن مثلا این قضیه رو بپذیرن که بله، یه شرکت انگلیسی وجود داره که داره منابع ما رو به تاراج میبره، به یغما میبره و بدون این که حق واقعی ما رو بپردازه، داره ثروت‌های زیرزمینی و ملی ما رو به یغما میبره و در مقابلش یک مبلغ ناچیزی هم مثلا جلوی ما میندازه. خب این قضیه جا انداختنش برای مردم خیلی راحت بود و خب یعنی بخش مهمیش واقعیت داشت. و در مقابل یک ضلع جدیدی وارد مناسبات سیاسی دنیا شده بود و اون هم به هر حال کشور ایالات متحده آمریکا بود که دنبال جای پای محکم و مستحکم میگشت در مناطق مختلف
بعد از جنگ جهانی دوم.
کاملا درسته. و به عنوان کشوری که در جنگ جهانی دوم حضور داشت ولی به هیچ عنوان صدمات کشورهای اروپایی رو در جنگ جهانی دوم ندیده بود، مرزهاش هزاران کیلومتر دور از جبهه های نبرد بود و کشورهای اروپایی پیروز که ویران شده بودند، آمریکا با یک قدرت و با یک حالتی از تازه نفسی وارد عرصه مناسبات سیاسی در دنیا شده بود و در تمام دنیا دنبال بست و گسترش قدرت و آقای خودش بود. خب مجموعی عوامل باعث شد که ملی شدن صنعت نفت واقعا حس غرور ملی ایرانی ها رو بتونه در یک حد بالای ارضا بکنه و بهشون یک اعتماد به نفسی بده که بله، میشود پنجه در پنجه استعمار پیر بریتانیا هم افکند و توی گوشش هم زد و او رو از کشور بیرون کرد و کارشناس های مغرور مثلا بلوند انگلیسی رو مثلا که این انگلیسی های مثلا چشم آبی رو با مثلا خفت و خاری از کشور اخراج کرد. منتها واقعا این قضیه و این سکه یک روی دیگری هم داره. بله. یعنی وقتی ما وارد واقعیت تاریخی میشیم باید اون برای قضیه رو ببینیم و اون مسائل واقعی هستش که در تاریخ اتفاق افتاد. ببینید، بعد از ملی شدن صنعت نفت اتفاقات مختلفی در پهنه داخلی، یعنی در زمینه داخلی و در مسائل سیاسی در ایران اتفاق افتاد. اولا که بعد از اینکه مذاکرات به نتیجه نرسید بین ایران، یعنی هیئت حاکمی ایران و به هر حال بریتانیا به عنوان سهامدار اصلی شرکت نفت ایران انگلیس، خب ایران نتونست صادرات نفتش رو انجام بده، محروم شد از صادرات نفت برای ماهای طولانی و درگیر این دعواهای بین المللی شد و اینها واقعا برای ایران ضررهای مالی هنگفتی به وجود آورد. در اون سالها ایران تنها کشور نفتی جهان نیست، کشورهای مختلفی مثل کویت، مثل عربستان سعودی، در ونزوئلا و در مناطق مختلف دنیا، در اندونزی، در الجزایر، نیجریه، در خیلی از جاهای دنیا نفت کشف شده بود و داشت استخراج میشد و هیئت حاکمی ایران با قراردادهای اینا آشنایی داشت. یعنی قراردادها به شکل تقریبا منصفانه‌ای که دیگه واقعا تفاوت داشتن با نوع قرارداد دارسی و قراردادهایی بودن مبتنی بر سود 50-50، یعنی قراردادهای منصفانه نصف نصف.
بله.
و میشد با یک نگاه آرامتر و نرمتری که ناگهان ایران رو وارد اون چالش‌های بزرگ بین المللی نکنه و یک هو یک کشوری رو در اندازه‌ها و ابعاد ایران با توان سیاسی و بین المللی ایران در دهان یک کشور استعمارگر قدرتمند که نمیتونست حداقل از لحاظ غرور کشور خودش بپذیره که به این شکل عرصه بین المللی خار و خفیف بشه، یعنی مناسبات رو به شکل آرامتری برقرار بکنه. در هر صورت هم این مسئله و هم یک مسئله دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم به نظر من از زیان‌های
سعی بفرمایید فرصت صحبتمون.
حتما سعی میکنم در یک دقیقه جمع بکنم و اون هم نوع دولتی هستش که در ایران بر سر کار بود. من برای اینکه خیلی سریع بگم و وقت برنامه‌تون هم میدونم که کم هست، خدمتتون عرض بکنم که در ایران و در بسیاری از کشورهای نفتی که در اون مقطع نفت در اونها کشف شد، دولت‌ها و در واقع نوع دولت‌هایی که در سر کار بود هیچ گونه مناسبتی با درآمدهای انبوه نفتی که میبایست در اختیار یک دولت مدرن کارآمد برای پیشرفت کشور و برای به راه انداختن چرخهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور به راه بندازه در سر کار نبود. دولت‌هایی که در ایران بودن دولت‌های مدرن با نهادهای مدرنی که بتونن بر درآمدها و بر مالیات ارزم بوزشما و بر گروه‌های اجتماعی تسلط کامل و دقیق داشته باشند و یک ظرفیت دولتی کامل داشته باشند که این صنعت نفت رو و منافع مادی حاصل از اون رو در جهت اقتصاد و پیشرفت کشور به راه اندازی بکنن نبودن. دولت‌هایی بودند با در واقع سیستم کهنه و ناکارآمد که اتفاقا در ملی شدن صنعت نفت زمینه رو برای دولتی کردن و انحصاری کردن و رانتی کردن و باز ایجاد مفسده‌های دولتی و مادی بیشتر در کشور در اون دهه‌ها ایجاد کرد که خب در حال تبعات خیلی جدی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داشت.
سپاسگزارم از دکتر محمد خانی و در اینجا باید با شما خداحافظی بکنیم و ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه.
با شما شنوندگان ارجمندم در این فرصت خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
کیه؟ عقل کیه؟ جونور کامل کیه؟ واسه نیار به عزتت خمارم، حوصله هیچ کسی رو ندارم. کفر نمیگم سوال دارم، یک تریلی محال دارم، تازه داره حالی میشه چی کارم؟ میچرخم و میچرخونم سیارم، تازه دیدم حرف حسابت منم، طلای نابت منم، تازه دیدم که دل دارم بستمش، راه دیدم نرفته بود رفتمش،
بود حالش نبود هستمش.
جواب زنده بودنم مرگ نبود، مردن من مردن یک برگ نبود، اون همه افسانه و افسون ولش، این دل پرخون ولش، دلهاره گم کردنه گدار مارون ولش، تماشای پرنده ها بالای کارون ولش، خیابونا سود زدنا شپشپ بارون ولش.
گفتی بیا زندگی خیلی زیباست دوبیدن،
دیوانه کیه عاقل کیه جونور کامل کیه، دیوانه کیه عاقل کیه جونور کامل کیه. آوردی حیرونم کنی که چی بشه، نه والا ما تو پریشونم کنی که چی بشه، نه بلا پریشونت نبودم من، حیرونت نبودم. تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه، اتم تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه. گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه، هنجیر میخواد دنیا بیاد آهن و فسفرش کمه. چشمای من آهن انجیر شدن، حلقه ای از حلقه زنجیر شدن، همو زنجیر با زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم، همو زنجیر باف زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم، همو زنجیر باف زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم، همو زنجیر باف زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شب شما بخیر. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. از اینکه رادیو اقتصاد رو انتخاب کردید از همه شما سپاسگزاریم. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. اگر نظری راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات صاحب و سازنده خودتون رو در میون بگذارید. برنامه بعدی ما چراغ